بنده سپاس از همراهیتون. به 9:30 دقیقه نزدیک میشیم و در این لحظه به اتفاق روزانه رو بشنویم.
روزانه
برنامه از رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام، صبح شما بخیر. اینجا رادیو گفتگو برنامه روزانه و من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم و حضور شما شنونده گرامی رو در برنامه امروز خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه است، 27 آبان ماه 1399، یکم ربیع الثانی 1441 و 17 نوامبر 2020 میلادی، و مثل همیشه خوشحالیم که ما رو همراهی می‌کنید. در روزانه امروز با همراهی شما در دو بخش متفاوت به دو موضوع خواهیم پرداخت. ابتدا به مناسبت روز جهانی حوادث ترافیکی در این مورد گفتگو می‌کنیم و البته در بخش بعد هم به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در مورد کتاب و کتابخوانی صحبت می‌کنیم. شماره پیامک ما رو هم که میدونید دیگه 301035 هست و تلفن های ما 2265 2285 و 2786-10-35. با ما در تماس باشید و ما رو از نظرها و پیشنهادات خودتون مطلع کنید و به ما بگید که مشکلات مردم در مورد کم شدن ساعت مطالعه چه هست. ما برای بهترین پاسخ شما در پایان هفته یک شگفتانه ویژه داریم. یادتون نره ما هر روز بنابر موضوع برنامه یک سوال علمی برای شما خواهیم داشت و بهترین پاسخهای شما در هر روز انتخاب میشه و کسی که بیشترین تعداد پاسخ مناسب رو در طول هفته به ما داده باشه برای پایان هفته یعنی چهارشنبه مهمان ویژه برنامه ما خواهد بود. فراموش نکنید برای پاسخگویی به هر سوال تنها تا پایان برنامه همون روز فرصت دارید، یعنی تا ساعت 10. 3035 هم سامانه پیامکی ما و تلفن های ما 2265 2285 و 2786 1035. مشکلات مردم در مورد کم شدن ساعت مطالعه چه هست؟ شما میتونید تا ساعتی بعد فایل صوتی و همینطور متن این برنامه رو بر روی سایت شبکه رادیو گفتگو داشته باشید. آدرس وبسایت ما www.radiogoftegu.ir و همینطور اپلیکیشن ایران صدا که همیشه در اختیار شماست. و ما همراه ما باشید، شنونده برنامه امروز روزانه از رادیو گفتگو باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو موج اف ام
ردیف 103.5 مگاهرتز.
یک هفته با رادیو گفتگو،
شنبه تا چهارشنبه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
و ما اولین بخش برنامه تجربه جهانی با آرش آذرخش.
تجربه جهانی.
آقای آرش خان آذردرخش، سلام، صبحت بخیر.
عرض سلام، ادب و احترام خدمت شما و تمام عزیزان همراه. مشکل اصلی در کل جهان جناب آقای نقره‌کار و بسیاری از کشورهای دنیا تصادفات جاده‌ای و جراحات ناشی از اونه. آقای شومکر از کارمندان جامعه تروما در آلمان هستش که مسئولیت ایشون جلوگیری از تصادفات، صدمات و حوادث جاده‌ای و همچنین بالا بردن ایمنی در جاده‌های آلمان هستش. ایشون گفتن کاهش تصادفات رانندگی در آلمان بیش از 30 سال زمان برده. مهمترین فعالیت این جامعه پشتیبانی و حمایت از مصدومین و حمایت از تمام تلفات جاده‌ای در کشور آلمان هستش. به طور مثال اگر در یک روستای کوچیکی فردی دچار یک حادثه بشه، با حمایت‌ها و نظارت این جامعه در یک بیمارستان کوچیکی در اون منطقه تحت درمان قرار میگیره و به همین دلیل اون بیمارستان موظف میشه تا با نظارت این جامعه این بیمار رو برای درمان و بهبود کامل به بیمارستان بزرگتر و مجهزتر منتقل بکنه. و خدمت عزیزان هم بگم یک راهکار کمی رویایی هم پیشبینی شده که گفتن اگر بتونیم در آینده نه چندان دور هواپیماهای بدون سرنشین کوچیک رو برای جابجایی مسافران با مسیرهای کوتاه و حتی بلند مورد استفاده قرار بدیم، میتونیم به امنیت و کاهش مؤثر ترافیک هم امید داشته باشیم. و مطلبی هم که خیلی مورد توجه خیلی از رسانه‌ها و مقاله‌ها بودش، یکی از راه حل‌های امروزی برای ترافیک امن اینترنت اشیا هستش. اینترنت اشیا و به کارگیری اون در سامانه‌های مدیریت ناوگان تنها راه حل هوشمندانه مدیریت ترافیک و کاهش حوادث و تلفات جاده‌ای هستش. بله، تو لازمه اصلی یک شهر و جاده هوشمند دو سیستم هستش که امروز خیلی مورد توجه قرار داده شده توی خیلی از شهرها و کلان شهرهای هوشمند. سیستم V2V هستش. تو این تکنولوژی خودروها با تمامی چهار خودرو اطراف خودشون در ارتباط هستن و اطلاعات همدیگر رو دریافت میکنن. این تکنولوژی پایه و اساس خودروهای خودران هستش که ما امروزه در خیلی از کشورهای اروپایی و پیشرفته اونا رو شاهد پیشرفت هر روز اونا هستیم. نکته بعدی این سیستم هم سیستم V2I هستش که در این سیستم تمامی خودروها با زیرساخت‌های شهری در ارتباط هستن و امکان جابجایی اطلاعاتی از جمله شرایط آب و هوایی و سیگنال‌های ترافیکی و تصادف رو فراهم می‌کنن. ما امیدواریم که تطبیق این راه‌ها و تکنولوژی‌ها بتونه به شهری هوشمند و جاده‌های عاری از تلفات رو برای تمامی مردم جهان برمقام بیاره.
ان شاءالله قطعاً فناوری همین احتمال رو ایجاد میکنه. تشکر میکنم از شما آرشخان آذردرخش عزیز.
ممنونم.
انشاءالله بازم با شما خواهیم بود. سلامت باشید. خدا حافظ.
گفتگوی ویژه
بحث ما در رابطه با موضوع ترافیک و به بهانه این ایام هست و میخواییم صحبت بکنیم با جناب سرهنگ محمد باقر سلیمی. ایشون رئیس پلیس ترافیک شهری راهور ناجا هستند. جناب سرهنگ سلام، صبح شما بخیر.
اطلاع میکنم بعدم عرض سلام و وقت بخیر دارم محضر شما جناب نقره‌کار و همچنین همکاران خوبتون در رادیو گفتگو و عرض سلام و ادب و احترام محضر همه شنوندگان عزیزمون در جای جای میهن اسلامی در خدمت شما.
متشکرم. جناب سرهنگ نمیخوایم بریم سراغ این که آمار چه هست و هممون میدونیم به هر حال شرایط خوب شرایطی هستش که متاسفانه جزو کشورهای پرخطر در این زمینه ما محسوب میشیم، اما چه کنیم؟ راهکارها چه هست و برنامه ریزی ها به چه سمت و سوی میره؟ الان اگر شنیده باشید بخش قبل رو که بخش تجربیات جهانی بود، خب دنیا داره به سمتی میره که از فناوری استفاده بکنه، اگرچه خب خود من به عنوان کارشناس این حوزه نقدهایی هم دارم بر این زمینه، اما واقعا ما چه حد داریم از این فناوری های روز استفاده میکنیم؟ برنامه ریزی های علمی داریم یا راهکارهای مد نظر داریم که بتونیم کاهش بدیم این نوع به هر حال مخاطرات رو؟
خب من اول تشکر میکنم از بحث بسیار خوب شما. خب امروز موضوع حوادث رانندگی یکی از مشکلات و معضلات همه کشورها، کشور ما هم به هر حال بی‌نصیب از این موضوع نیست. و حالا چون فرمودید عدد و رقم و آمار نگیم، خب
نه میتونیم بگیم، نه اگر میخوایم میتونیم بگیم، به هر حال از زبان شما چه بهتر که به روز هم باشیم.
استدعا میکنم. خب ما برابر آخرین آماری که سازمان بهداشت جهانی داده، 1.3 میلیون نفر کشته متاسفانه در هر سال در حوادث رانندگی در سطح جهان داریم.
بله.
حدود 50 میلیون نفر هم زخمی. در کشور ما هم که البته روند کاهشی رو از سال 85 به حمدالله با تلاش همه دستگاه‌ها آغاز کردیم، به رقم حدود 16,000 رسیدیم که البته باز هم خیلی زیاد هست و حتی یک نفرش هم زیاد هست. و اما تو بعضی از مؤلفه ها و شاخص ها خب ما شرایطمون شاید بحرانی تر هم هست. ما افراد گروه سنی 15 تا 29 سالمون اولین عامل مرگ و میرشون متاسفانه درگیر شدنشون در حوادث رانندگی است که خب آمار بسیار نگران کننده است. بخش جوان و فعال جامعه که میتونن چرخهای پیشرفت و توسعه و صنعت کشور رو به حرکت در بیارن، متاسفانه خب بخششون دارن در حوادث رانندگی از دست میرن. یا فقیر شدن 1,000,000 نفر در سال به خاطر حوادث رانندگی تو کشور به آماری که جامعه ایمن داده و نشون میده که این موضوع چقدر موضوع ریشه‌داری است و بایستی همه براش انشالله چاره اندیشی کنن و نقششون رو ایفا کنن. اما خب موضوع ترافیک، موضوع حمل و نقل، موضوع حوادث رانندگی و تصادفات قطعا یک موضوع چند وجهی و چند بخشی و بین بخشی و سازمان‌های مختلفی در اون نقش دارن. حدود 30 تا 33 سازمان در کشور ما وظایف ترافیکی و حمل و نقلی و ایمنی دارن و میتونن تو این حوزه نقش خودشون رو بهتر ایفا کنن که ما انشالله به حد اقل این حوادث در کشورمون برسیم. اما 4 عاملی که بیشتر روش بحث میشه یا نمود دارن در ترافیک یا تصادفات، راه، وسیله نقلیه، عامل انسانی و شرایط محیطی هستن. من امروز صبح هم در برنامه دیگری عرض کردم قطعا ما باید اگر به سمت ایمنی میخوایم حرکت کنیم در همه این عواملی که عرض کردم مداخله بکنیم و شرایطشون رو بهبود بدیم. اما نکته مهم اینه که قطعا تغییرات در راه، تغییرات در شرایط و ایمنی وسیله نقلیه و حتی شرایط محیطی موضوعی است که زمان بر هست، هزینه بر هست. حتما تو اهداف و برنامه‌های بلند مدت ما باید حتما به سمتشون بریم و چاره اندیشی بکنیم. حتما حرکت به سمت تجهیز راهامون و وسایل نقلیه‌مون به سامانه‌های هوشمند، همینجور که در بخش قبلی هم مطرح شد، حتما باید حرکت کنیم و نادیده نگیریم. اما الان کوتاه‌ترین راه و کوتاه مدت‌ترین راه حل به زعم همه کارشناسان و ما که با آمار حوادث رانندگی و تحلیل اونها درگیر هستیم، قطعا تمرکز روی عامل انسانی و رفتار عامل انسانی است. قطعا موضوع آموزش، فرهنگ سازی، مسئولیت پذیری، قانون پذیری، رسیدن به جایی که خود کنترلی ایجاد بشه، قطعا میتونه کلید حل این مشکل بزرگ باشه. من 4-5 تا تکنیک خیلی ساده رو عرض میکنم که اگر کاربران ترافیکی ما یا رانندگان عزیز ما که نقش مهمتری دارن این نکات رو اگر برگرفتن از تحلیل حوادث رانندگی هست مد نظرشون داشته باشن، حتما ما جاده های ایمنتر و شهرهای به هر حال کم تصادفتری رو تجربه خواهیم کرد.
جناب سرهنگ، متاسفانه ما فرصت نداریم، انشالله بشه مفصل راجع به این 4 عاملی که شما اشاره کردید و به خصوص اون بحث عوامل انسانی و اون آموزش و فرهنگ سازی بیشتر صحبت بکنیم. ما حتما از شما دعوت میکنیم در یکی از برنامه‌های مفصل و گفتگویی ما حضور پیدا بکنید و بتونیم راجع به این 4 موضوع با هم دیگه گپ و گفتی داشته باشیم انشالله. میدونم بله میشه راجبی صحبت کرد. متشکرم از شما جناب سرهنگ محمد باقر سلیمی، رئیس محترم پلیس ترافیک شهری راهور ناجا که ما رو همراهی کردند. متشکرم از شما، لذت داریم، سلامت باشید. اما بریم سراغ معرفی کتاب با حمید رضا منتظری عزیز. آقا حمید سلام، وقتت بخیر.
سلام، صبح بخیر از من خدمت شما جناب نوبهار و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. در
ابتدا هفته کتاب کتابخانی رو به همه شنوندگان عزیز و دوستداران کتاب تبریک عرض می‌کنم. به همین مناسبت و موضوع برنامه میخوام کتابی رو با عنوان تحلیل و ارزیابی تاثیر اجتماعی فرهنگی ترافیک و حمل و نقل شهری بهتون معرفی کنم.
بله.
این کتاب به نگارش آقایان رحیم سرور و مهدی امینی در 600 صفحه به چاپ رسیده. نکته‌ای که میشه در این کتاب به اون اشاره کرد موضوعات و تاثیرات فراوان ترافیک هست که در این کتاب اومده، که از پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی، فرهنگی، بیولوژیکی و بهداشتی برامون گفته. موضوع دیگه‌ای که در این کتاب به اون اشاره شده تاریخچه چگونگی به وجود آمدن ترافیک در شهرها هستش که نویسنده سعی کرده در این کتاب در ابتدا چگونگی گسترش شهرها و سپس چگونگی به وجود آمدن نیاز برای حمل و نقل با خودرو و در نتیجه به وجود آمدن ترافیک رو توضیح بده. بخش خاص که این کتاب رو متمایز کرده و اون رو به منبع بی‌نظیر در حوزه ترافیک و حمل و نقل تبدیل کرده، بررسی این مسئله در ایران هستش که توصیه شده دانشجویان با رشته مدیریت شهری حتما اون رو مطالعه کنن. در آخر برای آشنایی بیشتر با کتاب قسمتی از اون رو براتون میخونم.
بفهمید.
امروزه ترافیک و راهبندان ویژگی بیشتر شهرهای بزرگ دنیا و جزئی جدایی ناپذیر از زندگی انسان در شهرهاست. افزون بر این، ترافیک مسئله‌ای است که پیامدهای روانی و بیولوژیکی و مشکلات جسمی و عصبی بسیاری برای شهروندان ایجاد کرده است. در انتها امیدوارم شنوندگان عزیزمون از این قسمت برنامه بهره‌مند شده باشن و قدمی هرچند کوچیک در فرهنگ مطالعه برداشته باشن.
انشالله قطعاً همینطور خواهد بود. تشکر می‌کنم از شما.
قربان شما. سلامت باشید. روز خوب
باشید. و همین قربان شما خواهش می‌کنم و همین بحث معرفی کتاب در حوزه ترافیک ما رو به سمت دیگه برنامه و اون هم بخش کتاب و کتابخانی و هفته کتاب. اما بریم علم و زندگی بشنویم با همین موضوع کتاب.
علم و زندگی
سرکار خانم نرجس رؤوف، سلام، صبح شما بخیر.
بله سلام جناب نخلکار، به شما و شنوندگان عزیزمون صبح بخیر میگم. علم و زندگی همیشه به موضوعات مربوط به زندگی و مسائل روزمره پرداخته. موضوع امروز برنامه هم خب چون در هفته کتابخانی هم قرار داریم مستقیما برمیگرده به اینکه چه تأثیراتی میتونه کتاب و کتابخانی مستقیم توی زندگیمون بذاره و در نهایت از ما آدم بهتری بسازه. خاصیت کتاب به یک جا ختم نمیشه، نه فقط روی سبک زندگی بلکه توی شخصیت فردیمون، تو روابط اجتماعیمون، تو تصمیم گیری های آیندهمون، تو مسائل مالی و اقتصادیمون، تو همه مسائل زندگی و جامعه ردپای خوندن کتاب رو میبینیم. این یک ادعا نیست، مطالعات نشون داده که خوندن کتاب اثرات قوی روی مغز داره و باعث تحرک ذهنی میشه. جوری مغز درگیر میشه که اصطلاحاً بهش میگن ورزش مغز، که هرچه بیشتر ورزش کنه یعنی بیشتر مطالعه کنه قویتر و سالمتر میمونه. خود همین میتونه جلوی خیلی از بیماری ها مثل زوال عقل و آلزایمر رو بگیره. تأثیر مثبت دیگه‌ای که کتاب میتونه برامون داشته باشه اینه که اعتماد به نفس رو بالاتر میبره. دایره لغات که زیادتر میشه، اطلاعات که زیاد میشه، آدم مطمئن‌تر صحبت میکنه تو جامعه و حس توانمندی ایجاد میکنه برای انسان. نکته مثبت دیگه اینه که به یک خواب راحت کمک میکنه و بیخوابی رو درمان میکنه. مورد بعدی که شاید خیلی درگیرش باشیم استرس و دغدغه‌های روزمره‌مون هست. کاری که کتاب می‌کنه اینه که برای لحظاتی کلاً شما رو از استرس، از نگرانی، دغدغه‌های روزمره‌تون دور می‌کنه و انگار وارد یک دنیای دیگه می‌شید. کاری که شاید فضای مجازی هم نمی‌تونه به طور کامل انجام بده. چه بسا اینکه اصلاً درگیرتر هم بشید تو این فضا و به مشکلات هم اضافه بشه. یه متفکر فرانسوی هم میگه من هیچ اندوهی رو نمی‌شناسم که ساعتی مطالعه اونو تسکین نده. این اهمیت و معجزه مطالعه رو می‌خواد نشون بده. تأثیر مستقیم دیگه روی هوش افراده. تحقیقات نشون داده انسان‌ها بعد از مطالعه باهوش‌تر میشن. شاید دقت هم کرده باشید چند روز بعد از تموم کردن یک کتاب اصلا مغز یک تغییرات مثبت رو نشون میده. تاثیر مثبت دیگه‌اش که میشه اشاره کرد روی تمرکز افراد. اگه نمیتونید توی کارهاتون تمرکز کنید، مطالعه خیلی کمک میکنه به شما. کتاب خوندن واقعا باعث خودشناسی میشه، باعث افزایش مهارت‌های اجتماعی ما میشه، کیفیت زندگیمون به تبع بالاتر میره. یک کتاب خوب میتونه سبک زندگی سالم، روش درست درآمد کسب کردن، ارتباط درست با همسر، با فرزند، با همکلاسی، همکار رو نشون بده. شاید سالهاست داریم یک روش غلطی رو پیش میگیریم، ولی یک ساعت مطالعه بتونه ما رو از دنیای جهلمون بیرون بیاره. امیدوارم که همیشه با کتاب به عنوان یک دوست و همراه برخورد بکنیم و باش مهربون تر بشیم.
انشالله. متشکرم از شما خانم رؤوف، انشالله باز روزهای آتی در خدمت شما خواهیم بود.
خواهش میکنم. متشکرم از شما.
خداحافظ. اما بحثمون رو ادامه خواهیم داد در بخش گفتگویی برنامه با جناب دکتر ابراهیم حیدری، ایشون مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخانه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترم و همه ملت عزیز ایران، به طور خاص شنوندگانی که صدای ما را میشنوند. ان شاء الله که سالم و تندرست باشند در کنار خانواده.
انشالله. آقای دکتر بریم یه ضرب سراغ سوال برنامه. البته همه همون میدونیم این بحث سرانه خواندن کتاب در کشور ما بسیار پایینه. چرا این اتفاق میفته؟ اصلا پایین بوده، پایین اومده، چی بوده ماجرا واقعا؟ چرا کتاب کم میخونیم؟
به بله نمیدونم، حالا یه بعضی موقع یه سری عبارات، یه سری جملات، یه سری سیگنال های منفی تو کشور میفته. اگه از شما هرچی هم برید، مثلا توی فضای کلام به این شکله، همه منفی و همه به این شکله، متاسفانه این اتفاقات هم پیش میاد. بین ما الان سرانه مطالعه و خیلی کشورهای همسایه و حتی خیلی اروپایی بالاتره. و بس اینه که اصلا سرانه مطالعه، شاخصهای سرانه مطالعه تو دنیا متفاوته. حتی در یک ایالت یا در یک استان سطح استانهای دیگه اصلا شاخصها متفاوته. یه جایی از دنیا هست که عکس جزء مطالعه، تصویر جزء مطالعه، حوزه مجازی جزء مطالعه، دعا جزء مطالعه، نماز خوندن جزء مطالعه. هر آنچه که به فهم و درک و انتقال مفاهیم کمک کنه جزء مطالعه. شاخص ها متفاوته. یک کشوری مثل هند میاد تمام هر آنچه که سمعی و بصری و تشکیلات داره میاره جزء سرانه مطالعه، یا سرانه مطالعه من بالاتره. یه جایی میاد توی کشور ما سرانه حوزه کتاب خوندن و از سرانه سایر حوزه ها جدا میکنن، میشه نزدیک به 13 دقیقه. اون زمان اینو میان که تصریح میدن، میگن آقا سرانه مطالعه، این سرانه کتاب خوندن مکتوبه، اون که هست مکتوبیه. ما چیزی نزدیک 6-7 دقیقه با تا جبر آورده، ولی هم تو حوزه مجازی داریم چیزی نزدیک به بین 19 تا 20 دقیقه سرانه مطالعه کتاب خواندن ما.
درسته.
و با اون بحث حوزه نشریات هم که اضافه کنیم، چیزی نزدیک بین 38 تا 40 دقیقه حوزه سرانه مطالعه کلیه. دوستان اینجا دقت کنیم، هم تو ادبیاتمون، هم تو گفتمانمون، هم تو صحبتمون، که اون چی که ما توی پژوهشگاه ما منتشر کرده چیزی نزدیک به 13 دقیقه، یعنی فقط کتاب اونم به شکل مکتوب بشه، چیزی نزدیک 6 7 دقیقه هم حوزه کتابای مجازیه، و چیزی نزدیک 16-18 دقیقه هم حوزه نشریات و سایر چیزی که طبق ما پژوهشگار به عنوان یکی از مراکز معتبرمون بشناسیم، که باید بشناسیم و توسط متخصصان حوزه، چیزی نزدیک به 38 تا 40 دقیقه سرانه کل مطالعه کشور ماست. این اشتباه نشه. درسته ما ایرادایی داریم، اشکالاتی داریم با توجه به پیشینه سبقه تعداد ناشران و تعداد جای دیگه و فرهنگی هایی که داریم تو حوزه، انتظارات بیشتره، ولی همینم هم با توجه نسبت سایر حوزه، حوزه مطالعه ما همچنان که عناوین کتاب نشون میده، ما عناوین کتابمون نسبت همین شرایط اقتصادی و شرایط کرونایی رشد چند درصدی نسبت پارسال داشته. ایراد کتاب ما همین، ناشرای ما همین، کتاب ما ایرادایی داریم، شکی توش نیست، مثلا تو همه حوزه، تو همه دنیا هست،
همینه.
ما
آقای دکتر، من کاملا موافقم با شما که اصلا تعریف شاخصه های کتابخانی باید عوض بشه با توجه به رسانه های متعددی که الان پیرامون ما هست. من خودم به هر حال همیشه تو شبکه های اجتماعی صفحاتی رو عضوم که اصلا خلاصه کتاب گذاشته، حالا یا خوندنی یا شنیدنی، و خب به هر حال همون تعریف که شما داشتید که این انتقال دانش، این پیام هایی که به هر حال یه زمانی ما فقط در کتاب های مکتوب میدیدیم، چقدر خوبه که اینها بیا تعریف بشه و بعد فرهنگ سازی بشه. ببینید خود رسانه کمک میکنه، یعنی من میدونم با توجه به تمام حالا موضوعات تبلیغاتی و بازرگانی که داره، ولی از کتابها، از ناشران، خود ایران صدا چقدر کتابه به هر حال میگیره، با بهترین گوینده ها داره الان صوتی میکنه و در اختیار شنونده ها قرار میده و چقدر مخاطب داره. ببینید پس ما اگر بیایم این تعریف ها رو با کمک خود شما با مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد بتونیم تعریف بکنیم برای مردم و بگیم که چقدر فرصت هست الان کتاب های شنیدنی، شنیداری، کتاب های صوتی تو مترو، آدم تو اتوبوس، تو تاکسی، حالا الان که با خود با فاصله اجتماعی کمتر بعد استفاده کرد، ولی چقدر اینا خودش فرصته. چرا نمیایم پس این کارو بکنیم، این تعاریف رو انجام بدیم و خود ناشران رو سوق بدیم. الان خب قیمت کاغذ خیلی گرونه، خیلی اینا فرصته، حتی میتونیم بهشون امکانات درآمدزایی و اینا بگیم در حد یک دقیقه، اگر یه تاییدم از شما بگیریم بعدش میتونیم با هم دیگه مفصل صحبت بکنیم.
نه خواهش میکنم، ببین تو این حوزه، ببین تو هیچ جای دنیا به یه معیار مشخصی نرسیدن. تنها جایی که عنوان مبانی بین المللی یونسکو که اون اصلا تعریفش از مطالعه، ما باید اون مبنا قرار میدن، و در همه جای دنیا مثل سایر پژوهش‌ها تعریف عملیاتی هست از هر
درست.
زمانی که مطالعه بررسی میکنم، مطالعه خودش به طور خاص جای دنیا به طور خاص دقیقا بررسی نشده، در قبال یه سری اقلام فرهنگی مصرف کالاهای فرهنگی کتاب هم کنار اون بررسی شده. شما اگه بررسی کاملی کنید ببینید توی جای دنیا مطالعه به طور خاص بررسی نشده، به عنوان یکی از کتاب، به عنوان یکی از اقلام فرهنگی اونجا بررسی شده. ترانه کتابخانه اینه.
بله. پس آقای دکتر ما اجازه بدید که ما بذاریم در یک فرصت مختزی حسابی با هم راجع به این موضوع صحبت بکنیم و این شاخص ها رو در بیاریم و ان شاء الله راجعش بیشتر صحبت بکنیم. ما به عنوان رسانه حتما حامی فرهنگ کتاب و کتابخانی هستیم و خواهیم بود. ممنونم از شما دکتر. ارادت داریم. سلامت باشید. ما هم شاید. آقای دکتر ابراهیم حیدری عزیز، خداحافظ. خداحافظ. مدیر کل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و کتابخانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که باهاشون صحبت کردیم. اما بریم سراغ موضوع روز این روزها که بحث کرونا هست و چقدر خوبه که داریم راجع به کتاب صحبت می‌کنیم. اگر هم خونه موندیم میتونیم کتاب بخونیم و کتاب گوش بدیم. بریم این حالا آیتم رو فعلا بشنویم.
ما مردم بایستی به وظایفمون عمل کنیم. این فاصله اجتماعی، این ماسک، این دستوراتی که داده میشه، این شستشوی دست، اینا کارهای لازمی است که باید انجام بدیم.
ویروس کووید 19 دچار جهشی شده که سرایت پذیری اون رو بالا میبره.
قول معروف کرونا افراد ضعیف رو هدف میگیره و افرادی هم که رعایت نکنن قطعا قربانی کرونا خواهند شد.
کل ژنوم ویروس رو داریم بازنگری جدید میکنیم در پاسپورت.
پاسپورت ایران در حال تحقیق برای شناختن بیشتر این ویروس و راه‌های درمان اون. واکسن کرونا برای همه جمعیت جهان چند سال طول خواهد کشید تا به دست همه برسد.
سلام به تک تک شما شنوندگان فرهیخته مجله علمی روزنه. در ادامه بسته های ویژه کرونا امروز هم همراه ما باشید و توصیه های آقای دکتر مسعود مردانی عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا رو با هم بشنویم.
خب روند رو به تزاید بیماری کرونا در کشور منجر به اعمال محدودیت‌های جدیدی در سطح اقصی نقاط کشور شده است که به صورت تجربه موفق کنترل بیماری در ماه‌های در واقع اسفند فروردین به ما واقعا این رو گوشزد میکنه که تبعیت از در واقع محدودیت هایی که برای ما منظور کردن برای حفظ سلامتی خودمون هست. پس با رعایت فاصله اجتماعی، استفاده همگانی از ماست و پرهیز از سفرهای غیر ضروری و عدم شرکت در تجمعات کمک بکنیم که انشالله بیماری کرونا رو در کشورمون کنترل بکنیم. تک تک ماها نسبت به این مهم در واقع مسئولیت داریم و امیدواریم که بتونیم با اقدام شایسته‌ای که می‌کنیم در کنترل بیماری سهیم باشیم.
فاطمه ربانی، روزنه، رادیو گفتگو.
بله، امروز با توجه به اینکه دو مقوله رو داشتیم در مورد دو موضوع صحبت کردیم، با توجه به روز جهانی حوادث ترافیکی پرداختیم به آمار حوادث ترافیکی و با توجه به بحث هفته کتاب و کتابخوانی به موضوع کتاب و کتابخوانی. اما یه نکته مهم این که چه سرانه مطالعه‌مون کم باشه و پایین باشه، چه حوادث ترافیکیمون زیاد باشه، این موضوع رو بهش رسیدیم که اون چه که مهم هست عامل انسانیه، یعنی خود ما که تأثیر گذاره بر این که بتونیم سرانه مطالعه رو بالا ببریم و حوادث ترافیک رو پایین، و ما هستیم که باید بدونیم چگونه باید این کار رو بکنیم. نیاز داره آموزش ببینیم، فرهنگ سازی بشه، تبلیغ و ترویج بشه، اشکال نداره، باید بیشتر گفته بشه. به هر حال موضوعی که امروز راجبش صحبت کردیم، موضوعاتی که صحبت کردیم بسیار مهمه، هر دوش مهمه. امیدوارم که همیشه بلایا از ما دور باشه و فرهنگمون و دانشمون بالاتر و بالاتر. متشکرم که ما رو همراهی کردید. تا فردا که باز در خدمت شما خواهیم بود، سلامت و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما من کیوان نقره کار، خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان عزیز، روزانه تقدیم حضورتون